گاه راغون حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی مالیوی بالا می برد و کشور امکان می یابد برای طرحهای استراتژیک چون راغون قرض و گرانت‌های با امتیازتر جلب کند. هرچند وزیر مالیه میگوید که آنها هدف نداشتند خود را در نزد سازمان‌های مالیوی خوب نشان دهند، ولی من بعد بیشتری سرمایه‌ها به این گونه طرح‌ها جلب می‌شود.
البته من برای روغن با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما گوییم که این قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست، مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب می‌شوند، یعنی مبلغی است که به واسطه با چونین انشاءاتی بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشاندهندهای متاثر میرسونند و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمانهای مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است.
صندوق بین المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت و قرض و گرانت ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نوشت تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش را نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخر سال 2020 به 25% آخر سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگرداندن قرضهای چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پرسر و صدا بود است، ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست.
نیکاکیخ زادرجک پو اپلاتی نیت می вот в год два раза по
یگان خیل تاخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال دو دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نویبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است.
760 میلیون ممکن است دلار باشه دلار میشه.
عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعا به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد. هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است، زیرا در چند سال اخیر مجبور شد که با فایض‌های نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند.
تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با فایض‌های نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول قرض‌های خوب امتیازناک به دست بیارد، ولی هرچند حالا موفق نشده است، ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرضهای امتیازناک به دست بیارد.
روز 15 آگوست آژانس جهانی اس پی گلوبال ریتینگ اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما با وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه احتمال تاخیر در مبلغ‌گذاری راغون و قرض کارخانه های دولتی را از خطرهای دانست که می توانند این اعتبار را پایان آرند. با گفته این سازمان با وجود رشد با سرعت صنعت تاجیکستان همانا با مبلغ های انتقالی مهاجران مخصوصا از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار یا 21.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن را قرض خارجی در بر می‌گیرد. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راغون نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه، برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات با بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند، ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نامی برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل می دهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرف های جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتونیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را ایواز کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را ایواز کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند. امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف‌الله صفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا موحدین کمتر به طور خود مسئله را شرح میدهد. البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس را ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او را کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یکان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان را به همچون نامزد به منصب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی هال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیف‌الله صفاروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف‌الله این رو گفت. بله، فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی، همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سیف‌الله صفاروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقت به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که مهدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی، مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزی جوی بایدن باشد، البته دوستان خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف‌الله صفاروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستی که 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم. گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سالی در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانن از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زدی صدید یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عملکننده شکست خورد و اپوزیسیا سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر محترم سیف الله سفروف. عین این گفته ها رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مبدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مونست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده هم.
میرزا نبی بیاید من به شما جواب دیم. همین های از گفتگی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. واسه بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشون گم میزنند، یک شهری زیبا آزاده یه همش برابری رستم امام علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگید جناب سیف الله سفروف؟
من جواب میتیم، یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان رو کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفروف، چرا نمایندگان حکومتی تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور ما مرحومون با اون آبرو با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن دکار، خودی آسیای مرکزی دیدن دکار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم دوازی.
تشکر.
تا اون وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکنند که چطور.
تشکر. و جناب مهدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارند که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه رو فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه هم میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادات شما هستیم و من میرزا نبی خلیفزاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید. سبزبناز می آید، مرهم راز می آید، سری را هند و زلفت کرد شانه. سبزبناز می آید، مرهم راز می آید، در این جوان ما دیدارت ندیدم. سبزبناز می آید، مرهم راز می آید، خدا جان مرا به تو نمانا. سبز بناز می آید، مرهم راز می آید، سبز بناز می آید، مرهم راز می آید، سبز بناز می آید، مرهم راز می آید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز می آید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز می آید.